Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
سلام، شما قسمت 13 میدنایت کست رو گوش میکنید. میدنایت کست نگاهی نسبتاً عمیق و روایی به سینما، رسانه و تلویزیون داره. در این قسمت قراره درباره پارودی حرف بزنیم که در فارسی بهش میگن نقیزه یا تقلید طنزگونه. بعد سراغ سینمای بونگ جون هو میریم و بعد از اختراع واژه پسا پارودی درباره یک نگاه جدیتر و خیلی کارآمدتر در آثار مدرن به پارودی حرف میزنیم. فیلم‌های بونگ جون هو به خاطر ساخت هوشمندانه و ظرافت کاری کارگردان جای بحث بسیار زیادی از زوایای مختلف دارن که در این قسمت هم سعی شده تا جایی که میشه اون مقصود و منظوری که میشه از این فیلم ها دریافت کرد رو منتقل کنیم. یادتون نره نظر بدید، درباره فیلم هایی که ازشون حرف زده میشه بنویسید و بگید که چقدر محتوای این قسمت رو دوست داشتید. لطفاً پادکست ما رو هم اگر دوست دارید به دوستانتون معرفی کنید. شما تنها حامیان این پادکست هستید و به لطف شما همین چند روز پیش میدنایت کست روی مهمترین رسانه پادکست اندروید در ایران یعنی کست باکس به عدد قابل توجه 30,000 سابسکرایبر رسید که لازم دونستم همینجا ازتون تشکر کنم و دعوت کنم که اگر این پادکست و یا هر پادکست دیگه ای رو از طریق اپهای پادکست نمیشنوید برید و یک اپ پادکست نصب کنید و خیلی راحت تر و بهتر پادکست ها رو گوش کنید و اینطوری برای پادکسترها هم بهتره. میدنایت کست رو در توییتر، اینستاگرام و تلگرام فراموش نکنید. لینک همشون در توضیحات پادکست هست. وقتی شبکه‌های اجتماعی پادکست رو دنبال کنید، هم توضیحات اضافه هر اپیزود رو میتونید ببینید و هم تیزر و تاریخ پخش و بقیه چیزایی که به پادکست مربوطه. اگر هم دوست داشتید از پادکست حمایت مالی کنید، لینک حامی باش پادکست در توضیحات این قسمت هست. که میتونید هر چقدر دوست داشتید به ساخته شدن هرچه بهتر این پادکست کمک کنید. اگر هم کمک نکنید هیچ اتفاق خاصی نمیافته و این پادکست همیشه رایگان منتشر میشه و خواهد شد. بریم سراغ بونگ جون هو پس از پارودی. برداشت مارگارت ای روز توی کتاب خودش درباره پارودی از تعریف اسطوره‌ایش اینه: پارودی شعری است که از نظر اندازه متوسط است و از وزن و لغات حماسه استفاده می‌کند، در حالی که موضوع آن طنزآلود و یا سخره حماسی است. یکی از اولین تعریف‌های پارودی توی انگلیس هم برمی‌گرده به نمایشنامه بن جانسون که اسمش هست هر انسانی به خلق خود که توی پرده پنجمش اینطوری پارودی رو تعریف می‌کنند. پارودی نوعی قریحه معجزه‌گر برای مضحک‌تر کردن اثر نسبت به آنچه بوده است، که خب تعریف جالبیه. حالا یه خورده از تعاریف کلاسیک فاصله بگیریم، چون خیلی قرار نیست این تعریف‌ها یادمون بمونه و یا حتی به دردمون بخوره. پارودی رو در فارسی به نقیزه ترجمه کردن که خودش یک کلمه عربیه و تعریف خیلی ساده و همه فهمش میشه تقلید طنزگونه از یک اثر هنری. این تقلید که با تغییر ساختار همراهه به قصد خندوندن مخاطب و یا نقد اثر اولیه انجام میشه. مخاطب فارسی زبان از یه جایی به بعد همین نقیزه، هجو، شوخی، مضحکه و چیزای دیگه شبیه این رو توی دست قرار داد و اسمش رو گذاشت فکاهی. اثر پارودیک اینجاست که با حتاکی و بی‌ادبی فاصله میگیره. در واقع حتاکی یه جور عرف‌گریزی، تمسخر و واکنشیه به یک ساختار یا سیستم. اما پارودی دقیقاً این نیست. پارودی در واقع اون اثر اولیه رو اگر جلو نبره، حداقل در کنارش می‌ایسته، نه در مقابلش. و به نظرم دیگه از اینجا به بعد مخاطب این پادکست میتونه تفاوتی قائل بشه بین پارودی، تمسخر و شوخی و یا حتی حتاکی. خب بریم سراغ یک فیلر از سیمسون ها. اگر این مجموعه رو ندیدید، همین یه اپیزود رو که میگم بگیرید و ببینید. اسمش هست Traveling to Future Couch Gag. این اپیزود به هیچ وجه اونقدر خنددار نیست که از خنده دل درد بگیرید، ولی درباره ساختاره. تو این اپیزود یک انفجار تو ساختار اتفاق میفته که دیالوگ ها به شکل اسکریپت با زبان ماشین در کنار صفحه پیدا میشن و استایل کالرفول کارتونی سیمسون ها تبدیل میشه به یه استایل مونوکالر تحت داز و خب شخصیت ها هم ارتباطشون با هم باینری و دودویی میشه. اگر یه مخاطب فارسی باشید و گیک هم نباشید، درباره گیک ها توی اپیزود 8 همین پادکست توضیح دادیم و از پارودی هم چیزی ندونید، دوباره توصیفتون از این اتفاقی که در جریانه یه چیز خاص و احتمالاً گنگه. اما حتی اگر یک گیک باشید و با انیمیشن و پارودی هم آشنایی داشته باشید، وقتی بخواید از تجربه‌ای که خودتون در ذهنتون از این انیمیشن دارید صحبت کنید و اون رو به یک آدم دیگه توضیح بدید، واقعاً یه جایی حس می‌کنید دهن ندارید و دیگه نمیتونید حرف زدن درباره این موضوع رو ادامه بدید. یعنی چی؟ یعنی اون فرد به خاطر تجربه و همسایگیش با آثار قبلی که تماشا کرده، توانایی درک فرم کار و حتی محتوای کار رو داره، ولی نمیتونه این رو به کلام تبدیل کنه و دربارش صحبت کنه. خب حالا با توجه به مثالی که زدیم و تعریف ساده‌ای که از پارودی ارائه دادیم، یک توصیف میتونه ما رو درباره پارودی آگاه‌تر هم بکنه. فرض کنید پارودی یک موجودیت شیمیاییه، یک ماده شیمیایی، و به یک فرمول پایدار که همون اثر اولیه است تزریق میشه و موجب از هم پاشیدن اون فرمول میشه. البته وقتی از کلمه پاشیدن استفاده میکنم، منظورم یک مفهوم منفی نیست. صرفا منظورم اینه اون اثر در ساختار به شدت دچار تغییر میشه. خب حالا بریم سراغ سینما و به اندازه کافی فکر میکنم درباره پارودی و تعریف پارودی و مفهومش حرف زدیم. البته درباره ادبیات هم ممکنه صحبت هم صدق کنه. پس ما به یک فرمول ثابت اولیه احتیاج داریم که بتونیم عامل شیمیایی پارودی رو بهش تزریق کنیم. مثلا توی سری مارول یک قهرمان سختی کشیده وجود داره که در یک مبارزه مهم شکست میخوره، ولی در مبارزه نهایی پیروز میشه. یا توی فیلم‌های وحشت اصولا یک کلیشه هایی هست که ما میفهمیم اینجا باید بترسیم و حتی چطوری باید بترسیم. توی عصر طلایی فیلم‌های علمی تخیلی می‌دونیم اون سفینه‌ها، سیارات و ربات‌ها متریال سازنده این فرمول ثابت درباره فیلم‌های علمی تخیلی‌اند. حالا اینجاست که پارودی وارد میشه و پارودی ژانر به وجود میاد. مثلا اسپیس بالز رو شاید دیده باشید که پارودی استار وارزه. ومپایر ساک که پارودی توایلایته و بسیاری از نمونه‌های دیگه. اینا از دهه 90 تا همین امروز با یک تغییر خنده‌دار در ساختار توجه مخاطب رو تونستن به خودشون جلب کنن. یعنی از همون تعریف کلاسیک پارودی که تا الان دربارش صحبت کردیم استفاده کردن. اما حالا به نظرتون میشه پا رو از پارودی فراتر گذاشت و چیزی به اسم پسا پارودیک به وجود آورد؟ منظور از پسا پارودیک اینه که بعد از مورد هدف قرار دادن ساختار اولیه، دیگه هدفمون صرفاً خندوندن نباشه، بلکه یک زاویه دید جدیدی به اون ساختار بدیم که کاری بیشتر از پارودی با اون الف ما میکنه. پسا پارودی کاریه که قرار نیست خنده دار باشه و بیشتر شبیه یک حمله بازیگوشانه به ساختارهای پایه‌ایه و احتمالاً جدیتر از تغییرات خنده دار در ساختاره و جدیتر از تعریف کلاسیک پارودیه. بله، ظاهراً میشه به پسا پارودیک رسید. یعنی رسیدن به نظرم. نمونه بسیار بکرش بونگ جون هو و سینمای دیوانه وارشه. به سینمای بونگ جون هو خوش اومدید. بونگ جون هو تا به امروز 7 تا فیلم بلند رو کارگردانی کرده و از بین این 7 تا نویسندگی همش رو هم به عهده داشته و اوکجا یکی از آثارش رو تهیه هم کرده. شروع شناخته شدن بونگ جون هو برمیگرده به فیلم خاطرات قتل که بر اساس داستان واقعی قتل‌های زنجیره‌ای هواسئونگ ساخته شده. این پرونده به قتل‌های زنجیره‌ای 10 زن اشاره می‌کنه که با استفاده از لباس‌های خودشون مثل جوراب و لباس زیر و این جور چیزا به شکل خیلی وحشتناکی به قتل می رسیدند و این حوادث اینقدر ناگوار بودند که لقب منفورترین ماجرای تاریخ معاصر کره جنوبی رو هم به ماجرای این قتل‌ها نسبت دادند. فیلم بونگ جون هو بر اساس همین اتفاق ساخته شده. این قتل‌ها از سال 1986 تا 1991 رخ می‌داده، ولی بونگ جون هو در سال 2003 فیلم رو ساخته. من قبل از این که برم سراغ خود فیلم، خیلی توصیه میکنم به دوستان پادکسترم که سراغ این موضوع برن و اگر تونستن با جزئیات بیشتر درباره این قتل‌ها پادکست درست کنن، چون موضوع عجیب و ترسناکیه و احتمالاً بسیاری از شنوندگان پادکست فارسی از اونجایی که اقبال خوبی به این داستانهای واقعی دارن براشون این موضوع جذاب باشه. فیلم خیلی مورد توجه منتقدان و مخاطبان قرار گرفت. توی خود کره جنوبی جایزه زنگوله بزرگ یا ناقوس بزرگ انجمن فیلم کره رو به دست آورد و اون سال تبدیل شد به پرمخاطب ترین فیلم سال کره جنوبی. حالا بونگ جون هو کجا به پارودی ربط پیدا میکنه؟ ببینید، این آدم کلن توی فیلمهاش نسبت به سیستم حاکم کشورش و حتی سیستم حاکم کل دنیا چه در گذشته و چه در حال بسیار جسورانه برخورد میکنه. ولی باز اینم موضوع بحث ما نیست. اینو میگم که بدونید کلن خیلی آدم جاه طلبیه و در سبک روایی و فرمی آثارش هم یک عمل جسورانه کرده و میشه گفت تبدیل به یک کارگردان صاحب سبک شده. گواهش هم همین آخرین نخل طلای جشنواره کن که رسید به بونگ جون هو. در ضمن سینمای کره هم واقعا یک سینمای معمولی و یا حتی ضعیف نیست. خیلی کارگردان خوب داره و اگر یادتون مونده باشه دومین فیلم خوبی که سال پیش من دیده بودم فیلم کره‌ای سوختن بود که توی تعطیلات عید نوروز هم معرفیش کردم و هر سال واقعا حداقل من یکی دو تا فیلم شاخص و مهم از کره جنوبی میبینم. برگردیم به بونگ جون هو. یک پدیده مهیب در فیلمهاش تعریف میشه، کلی تم رایج ژانری میچینه دور این پدیده و یهو پارودی سر و کلش پیدا میشه و همه این ساختارها و تمهای رایج و هنجارهایی که وجود داره رو دچار اختلال میکنه. این مختل کردن با اینکه اصلا قصد خنده‌دار بودن نداره، اما به شدت خنده‌داره، چون اغراق احمقانه‌ای که بونگ جون هو کشف کرده و بسیار بدی و نوآورانه اونو کارگردانی میکنه و همچنین موقعیت‌های بکر و خلاقانه‌ای که میسازه شما رو وادار به خنده میکنه. خب ببینیم در فیلم خاطرات قتل دقیقاً جناب بونگ جون هو چیکار کرده که ما میگیم به یک ساختار پسا پارودیک رسیده. یک کلیشه ژانری در فیلم‌های کاراگاهی وجود داره که کاراگاه دائما سعی می‌کنه جرم رو کشف کنه و برای این کار ممکنه هر نوع انگیزه‌ای داشته باشه. ولی چیزی که مهمه اینه سری پرونده بسته شه تا اینها به اون موفقیت نهایی که پیدا کردن قاتل و یا مجرم هست برسن. حداقل در بیشتر فیلم‌های کاراگاهی کاراگاه دنبال یک قاتله. حالا توی نیمه اول فیلم خاطرات قتل ما میبینیم که این دوتا کاراگاه دنبال یه مجرمن که داره مرتکب یک سری قتل میشه و متهمی که اینا سعی میکنن ازش اعتراف بگیرن یک پسر بچه عقب مونده است. خب این خودش یه جور پارودی کشف جرمه، چون مشخصا هدف پیدا کردن مجرم نیست، هدف رسیدن به حس کشف و حل پرونده است. همین. اگر خیلی نکته بین برین سراغ فیلم، از همون اولش میفهمید واقعا با یک فیلم رازآلود و کاراگاهی طرف نیستید. هرچند مؤلفه های این ژانر رو داره، چون برای از هم پاشوندنشون بهش نیاز داره. نیمه دوم فیلم یک کاراگاه سومی به شهر میاد تا به این دو نفر کمک کنه. این یارو تو سرویس های اطلاعاتی آمریکایی خدمت کرده و مثلا قرار انتقال دهنده اون استریوتایپ هایی باشه که یک کارگاه عمیق و نکته سنج نواری داره. و از اونجایی که لحن فیلم دوتا کارگاه روستایی اول رو در جایگاه دو آدم احمق قرار داده، ما اینو حس میکنیم که قرار این یارو به این دو احمق کمک کنه تا مجرم رو پیدا کنند. ولی وقتی بیشتر دقیق میشیم متوجه میشیم که این یارو خودش هم به اندازه همونا حماقت داره. البته اینا شبیه احمقهای تیپیکال نیستن. حماقت این آدمها شبیه لورلو هاردی نیست، شبیه حماقتهای پتومت هم نیست. بیشتر این دوتا کاراگاه آدم هایی هستند که بسیار معمولی هستند، سادند و بدون مهارت هستند. به خاطر همین وقتی موردی شبیه این قتل های زنجیره‌ای پیش میاد که نه اینا تا حالا دیدن، نه مردمشون، موقعیت کاراگاه بودنشون و اون توقع احترامی که از مردم دارن با این مورد در تضاده. یعنی میخوام بگم اینا کاملا به سبک خودشون احمقن، در احمق بودن صاحب سبکند. بعد حس میشه اینا از شکست خوردن و به بن‌بست رسیدن به سطوح اومدن، نه از آزاد بودن مجرمه. این دوستان ما در نهایت میتونن که مظنون خودشون رو پیدا کنن. یه جورایی معلومه ها این مظنون قاتله، ولی مدرکی برای نگه داشتنش ندارن. پس با کنترل کارگاه سوم اینو آزاد میکنند. تو همین مدت کارگاه سوم این یارو رو گم میکنه و یک قتل دیگه هم رخ میده. DNA قاتل رو میفرستن که یک آزمایشگاه در آمریکا تشخیص بده و مطمئن بشه که این جناب مظنون همون قاتل است. با مزه تر اینجاست که آزمایشگاه میگه نه، اصلا این DNA ها مطابقت ندارن و مظنونه باید بره و باید آزاد بشه. و این شکست و بنبستی که بهش میخورن بلایی سر هر سه کاراگاه میاره که دقیقاً هدف فیلمساز از به هم زدن ساختار ژانری و محتوایی همیشگی کاراگاهی و جنایی رو نشون میده. کاراگاه اول که آدمی سرشار از ادعاست و دائما میگه من میتونم از چشم مجرم ها خیلی چیزها رو بفهمم و اینا، در آخر به خاطر شکست تو این پرونده کلن کار کاراگاهی رو ول میکنه و بیزنس دیگه ای رو شروع میکنه. و کاراگاه دوم که این بی‌ارزگی و ناتوانیشون تبدیلش کرده به یک آدم عصبی و دائم به خاطر همین عصبی بودن دعوا میکنه، آخر هم به خاطر همین دعواها و خشمش آسیب جدی میبینه و احتمالاً اون هم این شغل رو کنار میذاره. کاراگاه سوم شهری و مدرن ما هم که کلن شکست خوردن تو این پرونده در آخر دیوانش میکنه. نشون به اون نشون که این یارو خودش اوایل فیلم اصرار داره که صحنه جرم نباید به هم بخوره، ولی اواخر فیلم خودش میره و صحنه جرم قربانی آخر که در فیلم میبینیم رو به هم میزنه و به اصول خودش پشت میکنه. من همینطور که قبلا اشاره کردم، کار کارگردان در اکثر فیلمهاش همراه با یک سری کنایه ها به سیستم حکومتی و مردم کشورش بوده. وقتی دقت میکنیم و همه چیز رو کنار هم میذاریم، میفهمیم اتفاقه و تلخ بودن و منفور بودنش به خاطر وحشتناک بودن قتلها و مردن آدمها نیست. حداقل برای آدمهای توی این فیلم اینطور نیست. بیشتر به خاطر شکست خوردن توی پیدا کردن قاتله. شکست مردم و این کاراگاه ها مخصوصا دوتای اول رو که خیلی هم با مردم عادی تفاوتی ندارند ضعیف میکنه و باعث میشه کارشون رو رها کنند. شاید تصور عامیانه این باشه که مردم شرقی آدم های ول نکن و خیلی پرتلاش و با استمرارین. ولی یه نگاه به چند مورد که میندازی میفهمی که اتفاقا حرفی که بونگ جون ها در این فیلم میزنه چیز درستیه. طبق ادعای برخی منابع بیشتر از 70% فرماندهان ژاپنی بعد از شکست توی جنگ جهانی دوم خودکشی می‌کردند، چون اینا تحمل شکست خوردن رو نداشتن. از طرفی اون ساعت کاری بسیار زیاد که تو این کشورهای شرقی وجود داره و ما بهش قبطه می‌خوریم و پیش خودمون میگیم اینا چقدر کار میکنن و چقدر تو مسیر پیشرفت قدم برمی‌دارن و چقدر مصممن، واقعا اینطور نیست. به نظر میاد این آدما حس میکنن اگر روزی 7 ساعت 8 ساعت کار نکنن بی مصرفن و اون کارکرد اجتماعیشون رسما شکست خورده است. حالا در ادامه میگیم که بیکاری چه بلایی میتونه سر مردم این کشورها بیاره. اصلا میشه یک مثال بسیار ساده و شاید دم دستی دیگه هم برایش زد که به هر حال برخواسته از همین فرهنگ کره جنوبیه. شاید تو این سریالای کره تاریخی دیده باشید که مثلا امپراتور فلان فرمانده رو میفرسته که نمکی چیزی برای کشور پیدا کنه و برگرده، یا به هر حال توی جنگی چیزی پیروز بشه. ولی وقتی اون فرمانده شکست می‌خورد و از پس وظیفه‌ای که بهش محول شده بود بر نمی‌اومد، سری بر می‌گشت و با یک وضع فلاکتباری زانو می‌زد که خواهش می‌کنم منو بکشید سرورم. حالا اگر برید با آمار خودکشی توی کشورهای مختلف جهان نگاه کنید، طبق آخرین آمار کره جنوبی توی رتبه دومه، چین ششمه و ژاپن دهمه. توی آمار پلیس ژاپن 65% خودکشی مردم ژاپن به خاطر بیکاریه. توی هاراکیری که جزوی از فرهنگ ژاپنه، فکر میکنید چه اتفاقی رخ میده؟ هاراکیری مرگ شرافتمندانه برای فرار از شکست و آبروریزی پیش خانواده و خویشاوندان. از اون طرف کامیکازه که یک حمله انتحاری با هواپیماست، چرا توی جنگ جهانی دوم انجام میشد؟ چون اینا دیگه نمیتونستن در مقابل هواپیماهای آمریکایی مقاومت کنند و برای اینکه آسیب حداکثری به رمزناوهای آمریکایی وارد کنند، با کلی مواد منفجره خودشون رو روی اونها منفجر میکردن. یعنی در واقع این سبک از خودکشی رو به ترس و آبروریزی ترجیح میدادن. برگردیم به کره جنوبی. در کره جنوبی هم سال 2014 با وجود کلی اقدام پیشگیرانه توسط حکومت کشور که تا اون سال اجرایی شده بود، باز آمار 27 نفر خودکشی از هر 100 هزار نفر در این سال برای این کشور ثبت شد. ولی برعکس ژاپن که گفتم به خاطر بیکاری بیشتر خودکشی میکنن، در کره جنوبی به دلیل کمرنگ شدن موضوع حمایت فرزندان خانواده از سالمندان و خب فقر شدید سالمندان کره جنوبی، بیشتر خودکشی ها تو سن بالا اتفاق میفته. ولی از اونجایی که آمار کره جنوبی خیلی بیشتر از ژاپنه، تقریبا به همون اندازه آدم در کره هم به خاطر مسائل اقتصادی و موقعیت اجتماعی خودکشی میکنند. حالا وقتی همه اینها رو کنار هم میذاری، متوجه میشی که بونگ جون هو با چه ظرافتی دست روی چه مسئله مهم میگذاشته. با همین توضیحات متوجه میشیم که فیلم درباره حل کردن یک پرونده بسیار پیچیده و مرموز توسط یک سری کاراگاه نیست. فیلم درباره شکسته. فیلم درباره ضعف در برابر شکست و ناامیدیه. فیلم درباره اینه که چطور شکست آدم‌ها رو تو خودش حل می‌کنه و اون‌ها رو ضعیف می‌کنه. اما کار مهمی که کارگردان با این زاویه دید به تم شکست داشته، این بوده که یک داستان تکراری و دارای نمونه‌های فراوان در تاریخ سینما رو برداشته و توی این داستان و بستر اومده یک ایده عمیق و مهم رو مطرح کرده و این کار بسیار طعنه‌آمیز در واقع همون رویکردیه که میتونیم اسمش رو بذاریم پساپارودیک. و اون بحث کنایه‌های کارگردان نسبت به سیستم حکومتی کشورش هنوز سر جاشه. خیلی واضح‌تر هم در فیلم بهش اشاره میشه. اونجایی که میخوان برن قاتل رو دستگیر بکنند، ولی تمام نیروهای پلیس برای دستگیری معترضان به حکومت اعزام شدند. در نهایت میشه گفت یک کالبد شکافی ساختاری تو این فیلم رخ میده که نتیجهش میشه یک اثر مهیب در یک نگاه کلی و سرشار از موقعیت‌های کامیک که هیچ سرزنشی برای کسانی که به همچین چیز وحشتناکی که کره میگه منفورترین اتفاق تاریخ معاصر کشور منه خندیدند وجود نداره. در واقع این بلایی که بونگ جون هو بر سر روایت آورده و اتفاقی رو که اینجا رقم زده، ما اینجا بهش میگیم پسا پارودیک.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
3 سال بعد از خاطرات مرگ، بونگ جون‌هو به نظرم یکی از شاهکارهای تاریخ سینمای کره رو ساخت. یک فیلم بسیار بدی، خلاقانه و البته پرفروش در کره جنوبی که به انگلیسی اسمش ترجمه شده هاست و به فارسی هم با همون کلمه میزبان میشناسنش. فیلم تقریبا با همون بازیگرای فیلم قبلی و البته یک سری بازیگر جدید دیگه ساخته شده و منو خیلی یاد فیلم‌های گیلرمو دل تورو میندازه. ولی فرق فیلم‌های دل تورو و هیولاهای این فیلم‌ها با هیولا و خود فیلم هاست نکته اساسیه که هاست رو از این فیلم‌ها متمایز می‌کنه. اونا خیلی به فانتزی تعلق دارن و حسی که در بیننده ایجاد می‌کنن حسیه که یک فیلم فانتزی یا علمی تخیلی رقم می‌زنه. ولی وقتی شما هاست رو می‌بینی، دریایی از استعاره به سمت تو هجوم میاره و باز هم مثل فیلم قبلی یه مؤلفه‌های اصلی از ژانر علمی تخیلی برای از بین بردنشون در فیلمش گذاشته. یک جاهای فیلم به شدت سخت نخندی، با اینکه دوست نداری بخندی. و یک جاهای فیلم واقعا چشمات گرد میشه که کارگردان چطوری اومده این هماهنگی عجیب رو در ساخت یک اثر ساختار شکن چه در محتوا و چه در فرم ایجاد کرده. فیلم درباره خام بودنه. فیلم درباره اینه که چطور خشم و سادگی میتونه راهی به بیرون از دهن هیولای سرمایه‌داری باشه. فیلم استعاره ای از هجوم استعماره. فیلم درباره بلاهت و پرخاش و خشمه که اتفاقا میتونه راه فراری برای بیرون رفتن از سلطه باشه. قصه فیلم درباره یک خانواده طبقه پایین اجتماع است که دارن زندگیشون رو با یک دکه ساحلی میچرخونن و درگیر روزمرگی ان تا اینکه سر و کله یک هیولا پیدا میشه و یکی از اعضای خانواده که دختر یکیشونه رو با خودش میبره. حالا از اینجا به بعد قصه ارتش آمریکا در یک سمت قضیه سعی میکنه افرادی که در صحنه حادثه حضور داشتن رو بررسی کنه تا از شیوع یک ویروس احتمالی جلوگیری کنه. یک جای دیگه داستان دختر بچه‌ای که همه فکر میکنن مرده داره سعی میکنه با اون گوشی تلفنی که توی لونه هیولا پیدا کرده با پدرش تماس بگیره. لونه هیولا همون فاضلاب شهره. تماس رو میگیره و پدر که از زنده بودن دخترش بال در میاره، بلاهت و حماقت و خودجوش بودنش تشدید میشه و همه رو خبر میکنه که آقا دختر من زنده است. حالا از اون طرف پزشکا فکر میکنن که این یارو توهم زده و احتمالاً یکی از عوارض ویروسیه که فکر میکنن شیوع پیدا کرده. حالا اینجا دیگه وارد یه موقعیت خیلی دو قطبی و تلخ و در این حال گفتم که به شدت خنده‌دار میشیم که از این طرف اون دختر اونجا زنده است، اینجا پدر فهمیده، ولی خب به طرز احمقانه‌ای دارن جلوش رو میگیرن و قرنطینش کردن و موقعیت به طور کلی دست آمریکایی‌ها افتاده. حالا شما کشمکش رو یکم با دقت ارزیابی کنی میبینی یک هیولا درون آب دختره رو گرفته و هیولای استعاره‌ای دیگه‌ای بیرون از آب داره جلوی پدر رو برای نجات دخترش میگیره. و اگر اینجا من سکانس اول فیلم رو بهتون یادآوری کنم، این کشمکش‌ها معنی‌دارتر هم میشه. تو سکانس اول فیلم یک شیمیدان آمریکایی تو یک موقعیت کاملا پارودیک برمی‌داره و مواد شیمیایی رو داخل رودخانه هان می‌ریزه و همون مواد تبدیل به هیولا میشن. حالا برگردیم به همین جای قصه که بودیم. با این وجود ما اصلا ویروس و بیماری نداریم پس که این آمریکایی‌ها دارن سعی می‌کنن هر چه زودتر درمانش کنن. توهمه. حالا به درستی کار می‌کنه این کشمکش. هیولا مقیم فاضلاب‌های شهر شده که یک پزشک آمریکایی باعث شده به وجود بیاد. از اون طرف پزشکان آمریکایی دارن تمام تلاششون رو می‌کنن که مشکل رو حل کنن و بیماری خیالی که وجود نداره رو درمان کنن. و از طرفی هم ارتش آمریکا توی شهر کمپ نظامی تفریحی زده و موقعیتی که اینا رو نشون میده فوق‌العاده مضحکه. پس ما دو تا هیولا داریم الان، هیولای زیر کف شهر در فاضلاب‌ها و هیولای توی شهر روی زمین. هیولای توی فاضلاب‌ها داره از مردم شهر تغذیه می‌کنه و هیولای روی زمین داره منابع همون مردم شهر رو مصرف می‌کنه، چون توی اون صحنه تفریح سربازان آمریکایی اینا قشنگ پیکنیک رو انداختن و دارن صفا می‌کنن. پس هر دو هیولا، چه اونی که زیر زمینه و چه اونی که روی زمینه، زیستی کاملا انگلگونه با مردم شهر دارن. حالا قصه کجا اوج میگیره؟ جایی که خام بودن و ساده بودن پدر توی فیلم با خشم و بیتابیش همراه میشه و این حماقت و جنون باعث میشه به همراه خانوادش در یک موقعیت بسیار کامیک از قرنطینه ارتش آمریکا فرار کنه. خانوادش کیان؟ پدرشه که صاحب همون دکه است که قبلا گفتیم. برادرشه که واقعا بازیگرش رو من خیلی از کارش خوشم اومد و یک آدم انقلابی و همیشه عصبیه، و همینطور خواهرش که باز اگر یه نگاهی به عقب بندازیم همون خانومیه که دختر بچه قبل از اینکه هیولا بگیرتش داشت مسابقه تیراندازیش رو از تلویزیون تماشا میکرد. اسم خانومم نامجوه. اینا در تکاپوی نجات دختر بچه هستند و از اون طرف خود دختر بچه رو داریم که حالا یه پسر بچه کوچیکتر رو هم پیدا کرده و ازش داره مراقبت میکنه. و در نهایت هم همین عمه تیرانداز دختر بچه و البته عموی عصبانیش موفق میشن با همکاری پدر دختر بچه هیولا رو شکست بدن. حالا شکل استعاری این شکست اینطوریه که اون عمه همیشه ناموفقی که یک مدال برنز بیشتر نتونسته بگیره، اینجا تیرش به هدف میخوره. اون برادر عصبانی و انقلابیش هم که همیشه تز میداد و خشمگین بود، اینجا با کوکتل مولوتوف انقلابی رو ناخواسته آغاز میکنه که بدون اینکه بدونه قبلا هم آغاز شده بود. توجهتون رو به مردم توی بک‌گراند این صحنه جلب میکنم. میزبان خیلی فیلم هوشمندانه ایه. یک مجموعه عالی از ایده های خوب درباره مفهوم سرمایه‌داری و زیست انگلیه. ارتش آمریکا توی این فیلم یک بمب آمریکایی شیمیایی برای نابودی این هیولا درست کرده که درست شبیه خود هیولاست و واقعاً با یک ظرافت مثال زدنی اینجا بونگ جون هو نشون داده که هیولای سرمایه‌داری به شکل‌های مختلفی خودش رو نشون میده ولی عملکرد یکسانی داره. حالا دوباره به کالبد شکافی ساختاری کارگردان مورد بحث ما میرسیم که خودش رو نشون میده. یک فیلم به شدت خنده‌دار تنه میزنه به ژانر فانتزی و علمی تخیلی، در این حال سناریوی شدیداً مضحک تسخیر شهر توسط آمریکایی‌ها رو روایت میکنه و یک زاویه دید جدیدی رو در ذهن مخاطب ایجاد میکنه که نه اون فیلم علمی تخیلی انجامش میده، نه فیلم کمدیه انجامش میده و نه یک شعار سیاسی توانایی انجامش رو داره. میخندونه و در این حال این هیولای سرمایه داری و مقصود خودش رو هم اوریان میکنه. چیزی بیشتر و ارزشمندتر از پارودی. در نهایت میشه گفت ما توی این فیلم یک روایت خیلی وحشتناک داریم و در کنارش یک سناریوی بسیار مضحک. اینا یک حقیقتی رو میسازن که تسلط همزمان روی سیستمی، حالا با استعاره هیولا که گفتیم چند شکل داره، هر چقدر هم بتونه هولناک و قدرتمند به نظر برسه، همونقدر میتونه این تسلط احمقانه و خام باشه. چون دیدیم که چطور با یک خشم آنی و سادگی و خام بودن از بین رفت. پس باز هم بونگ جون هو یک کار پساپرودیک انجام میده و دوباره ما شاهد خلق یک اثر خلاقه و منحصر به فرد هستیم. اما اسنوپیرسر یا برف شکن اولین فیلم انگلیسی بونگ جون هو که که در سال 2013 به نمایش در اومد. فیلم بر اساس یک رمان فرانسوی با همین اسم ساخته شده و در مورد یک قطار برف شکنه که بعد از یک عصر یخبندان جدید یک سری آدم‌ها که هنوز زنده موندن رو تو خودش جا داده و سال یه بار هم دور زمین میچرخه. همین جمله قبلی من مشخصاً مفهوم استعاری این قطار از جهان خودمون رو نشون میده. این قطار درست مثل جهان خودمون و کره زمین خودکفاست و دوچار مشکل منابع نمیشه. توی فیلم هم توضیح داده میشه که مثلا آب از کجا میاد، غذاها چطور تامین میشه و بقیه چیزا. علاوه بر این، وجود نمادین قطار، ترتیب و سریال واگن‌های این قطار نمایش دهنده مفهوم طبقاته. حالا چه طبقاتی؟ اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نژادی، جنسی؟ نه، هیچ کدوم. طبقاتی که همیشه وجود داشتن. یک ساختار طبقاتی بنیادی و باستانی. فیلم مثل دوتا فیلم قبلی که دربارش حرف زدیم خنده‌دار نیست. هرچند با تمام تلخی خودش، یک جاهایی خیلی ناخودآگاه و غیر ارادی از کشتن آدم‌ها و بعضی از صحنه‌های فیلم ممکنه لبخند بزنید. حالا مثلا شاید بپرسید کدوم صحنه‌ها؟ ماسک سربازها و فرم اون مبارزه توی واگن‌ها رو یادتون بیارید. ماسک‌ها کلاً دفرم است. وسط خون و خونریزی جشن سال نو می‌گیرن. موقع برق رفتن مبارزه‌شون که کاملاً کامیکه و یکی دوتا شخصیت عجیب داره، مثل همون محافظ سگجونی که نمی‌میره یا اون کنگفوکاره که اون وسط چی میگه اصلا. میخوام بگم بونگ جون‌هو هنوز همون لحن طنز و اون سبک خودش رو تو فیلمی به این تلخی و به این سیاهی که فکرش رو نمی‌کنی جایی واسه اون لحن وجود داشته باشه داره. با اینکه من دوتا فیلم قبلی رو خیلی بیشتر دوست داشتم، ولی پساپرودیکی که من توی این پادکست دنبالشم توی این فیلم بیشتر خودش رو نشون میده. و البته همچنان فیلم مثل فیلم‌های قبلی فیلم ظریف و هوشمندانه‌ایه. یک انقلاب آخرالزمانی شبیه همه ایده‌های آخرالزمانی سینما تو شکل می‌گیره که برای سومین فیلم بلندش در این پادکست باز هم باید بگم مؤلفه‌ها رو از این فیلم‌ها داره تا بتونه مثل همیشه اون مؤلفه‌ها رو کالبد شکافی کنه. حالا یک سری اکشن‌های جذاب و خیلی خشن رو هم به این مؤلفه‌ها اضافه کنید تا بپذیرید فیلم چقدر جذابیت صرفاً بصری داره. حالا بریم سراغ محتوا. در جریان این انقلابی که گفتیم، کاراکتر کورتیز به همراه یاران وفادارش از انتهایی ترین واگن این قطار که خب قطعاً پایین ترین طبقه قطاره شروع میکنه و واگن به واگن به مسابه طبقه به طبقه جلو میره. یک جایی دوباره همون بازیگر ثابت فیلم هاش، یعنی کانگ هوسانگ که من خیلی دوستش دارم، به عنوان یکی از مهندس‌های سازنده این قطار وارد فیلم میشه. جناب مهندس دختری داره که یک ویژگی عجیب غیب‌گویی داره و میدونه که پشت در هر واگن که اینا میخوان واردش بشن چه خبره. فکر میکنم این عجیب بودنه توی نتیجه گیری پایان بندی فیلم خیلی کمک میکنه به بیننده. فیلم میخواد با توجه به اون توضیحاتی که صاحب و سازنده قطار میده بگه طبقه و وجودش بدون توجه به اینکه اصلا طبقه بندی بر چه اساسی باشه یک نوع خاصی از پویایی به صاحبان قدرت میده و باعث دوام سیستم میشه. ما میفهمیم این انقلابی که در قطار جریان داره در واقع بخشی از برنامه پیاده سازی پویایی توسط همین سازنده قطاره. یعنی این انقلاب هم برای وجود و دوام این سیستم و داینامیک بودنش لازمه. بونگ جون‌هو با استعاره‌هاش چه در این فیلم، چه در فیلم هاست و چه در فیلم انگل، اون پیچیدگی و بیهودگی توضیح همچین مفاهیمی به صورت تئوری رو کنار میذاره و به اوریان‌ترین و سمبولیک‌ترین شکل ممکن به شما سرمایه‌داری، مفهوم طبقاتی، بحران‌های اجتماعی و چیزای دیگر رو نشون میده. توی فیلم برف شکن بونگ جون‌هو با پایان‌بندی شاهکار خودش میگه توی این ساختار طبقاتی تلاش کردن برای رسیدن به طبقه و مرحله بالاتر کاملا بیهوده است و در واقع همین تلاش و تکاپو خودش تبدیل به بخشی از پویایی سیستم طبقاتی میشه. همینطور که در پایان فیلم صاحب و سازنده قطار به شخص انقلابی ما پیشنهاد رهبری قطار رو میده، ولی ساختاری که این شخص انقلابی یعنی کورتیز توش به رهبری میرسه هیچ تفاوتی با اون ساختار طبقاتی که موجوده نداره. چیزی که بونگ جون‌هو میگه راه فرار و نجات از این ساختار بیرون رفتن از این ساختاره. بیرون کجاست؟ ما خیلی نمیشناسیمش. در کل منظور فقط کانسپت بیرون از قطار و این ساختاره. فقط اینو میدونیم که جنگیدن و تقلا توی این ساختار طبقاتی خودش در خدمت حفظ و پالایش این طبقاته. این کالبد شکافی و این زاویه دید به این ساختار و البته اون کاری که کارگردان با این سبک و ژانر فیلم سازی کرده باز هم چیزیه که ما بهش میگیم پساپارودیک. خب این قسمت پادکست قرار بود تا همینجا باشه، ولی راستش دلم نیومد وقتی تا اینجا اومدم به فیلم انگل یا پارازایت اشاره نکنم. این اثر به عقیده من کامل ترین فیلم بونگ جون هوه. اون تو فیلم به کره برگشته و ایده هایی که توی فیلم های قبلیش داشته رو توی این فیلم با یک ترکیب هنرمندانه و خیلی تکامل یافته ارائه کرده. از استاره که همیشه همراهش بوده یه خورده فاصله گرفته، ولی به قول منتقد ورایتی توی لحظه لحظه این فیلم شما خشم رو حس میکنید. بونگ جون هو از این چیزی که ارائه داده و دربارش فیلم ساخته مشخصا خشمگینه. جایی که اختلاف طبقاتی و زیست انگلی با یک نگاه متفاوت به هم میرسن. فیلم های قبلی و حتی مثلا اوکجا که توی این پادکست حرفی راجع بهش نزدیم درباره یک روح سرمایه‌داری جهانی و جهان شموله، ولی این فیلم خیلی به انسان نزدیک‌تره. تمرکز فیلم بر روی یک سری کاراکتره که در کنار سایه این پدیده اجتماعی به تصویرشون می‌کشه. همینطور که گفتم بونگ جون هو ترکیبی از ایده‌های فیلم‌های قبلیش رو ارائه کرده. یعنی باز میشه شرم از شکست، ایده طبقه و همینطور میشه هیولای سرمایه‌داری و زیست انگلی رو هم در فیلم دید. اما فیلم ایده های جدید و نوع خودش رو هم داره. کانسپت کثافت، نگاه متفاوت به زیست انگلی و همینطور برنامه زندگی ایده هایی هستن که کارگردان به فیلم جدیدش اضافه کرده. یعنی شما وقتی با پیش‌فرض های قبلی خودت بری سراغ فیلم، ممکنه حس کنی یه برج عاج نشین اومده یه فیلم ساخته که توش کثافت مال طبقه پایینه و اینا هم که تو اون کثافت دست و پا میزنن و درباره برنامه زندگی هم زر میزنن از طبقه بالا تغذیه میکنند. ولی بونگ جون هو میاد این مفاهیم رو در کنار دغدغه های همیشگیش میذاره و یک تعریف نوعی ازشون ارائه میده. کثافت فیلم با استفاده از هایپر آبجکت توضیح داده میشه. یعنی چی؟ هایپر آبجکت شیء موهومی و عظیمیه که 3 خصوصیت داره. شکل ظاهری این هایپر آبجکت خودش نیست، چسبناکه و آخرین خصوصیتش اینه که همیشه در فاصله‌ای بعیده. براتون مثال میزنم، اگر گرمایش زمین رو یک هایپر آبجکت در نظر بگیریم، شکل ظاهریش تغییرات آب و هوایی و انقراض بعضی گونه‌هان که خود گرمایش زمین نیستند. چسبناکه یعنی شما تو ایران زندگی کنی یا در اروپا یا در آمریکا یا قطب، نمیتونی بگی ازش در امانی و قرار نیست توی یک نقطه خاص آسیبی به کسی وارد نکنه. یعنی حتی اگر یک زیست بوم به خاطر گرمایش زمین خراب نشه، خراب شدن بقیه زیست بوم ها به هر حال بهش آسیب میرسونه. و در نهایت این که در فاصله بعید تعریف میشه، یعنی انگار هیچ کس توی مکان و زمانی که هست این گرمایش زمین رو حس نمیکنه، همش اکوسیستم های دیگر رو میبینه و میفهمه یه خبراییه. این مثال واضح و روشنی بود برای تعاریف و خصوصیت‌های هایپر آبجکت. حالا برگردیم ببینیم کارکردش در فیلم انگل چطوریه. شکل ظاهری کثافت توی فیلم انگل اینطوریه که برای بالاشهری‌ها میشه هوای 2 و خوشگل و هوا چقدر خوبه واو، ولی برای طبقه پایین که بونگ جون هو با پایین رفتن از پله‌ها به طرز شاهکاری اختلافشون با اون بالایی ها رو به تصویر کشیده، مساویه به فنا رفتن و از بین رفتن زندگیشون. چسبناکه. نشون به اون نشون که زن بالا شهری و طبقه بالای فیلم ما وقتی توی توالت خونش بالا میاره، وارد فاضلابی میشه که از خونه اون آدمهای طبقه پایین و پایین شهری بیرون میزنه و فردای اون روز همون خانواده بالانشین حس میکنه این طبقه پایینیا دارن بو میدن. بو هم بوی خاصی نیست. کانسپت بوی پایین شهری بودنه و بوی طبقه پایین بودنه. یعنی بالا آوردن که استعاره ای از کثافته، به هر حال در یک چرخه میچرخه و برمیگرده به خودشون. و در آخر برای اثبات در فاصله بعید بودن کثافت تو فیلم انگل، تصور میشه هوا به خاطر بارون شب قبل عالیه. یک روز آفتابی و خیلی خوش و خرم برای تولد هست که احتمال وقوع هیچ فاجعه ای رو توش نمیدن و تصور میکنن اتفاقات بعد خیلی با اینها فاصله داره. همچنین نگاه فیلم به برنامه زندگی کاملا منفی و غیر قابل پیشبینیه که توی یک دیالوگ خیلی روشن پدر خانواده طبقه پایین دربارش حرف میزنه. و البته شرم از شکست توی زیست انگلی هم در نهایت همین پدر رو به زیرزمینی میفرسته که قبلا توی فیلم فهمیدیم اینجا جایی واسه شرمسار بودن و فقط موفقیت میتونه این شرم رو از بین ببره. چون ما میبینیم وقتی پسر خونه رو میخره، حالا در رویا یا واقعیت، پدر حاضر میشه از زیرزمین بیرون بیاد. اینطوری نتیجه میگیرم که در پس همه این مفاهیمی که گفتیم و فیلم بهش پرداخته، یک بخش انگل یا برده جامعه تصمیم میگیره به بخش میزبان یا ارباب جامعه حمله کنه و بدنش رو در اختیار بگیره. اما تاریخ و تمدن فعلی بشر این قدرت رو به اون میزبان و ارباب داده که اخلاقی رو تعریف بکنه و این انگل ها رو دچار شرم از یک عمل اخلاقی زشت بکنه. این فیلم به شدت واسه من تلخ و تأمل برانگیزه. فیلم دوباره مثل دو فیلم اول که گفتیم پر از لحظات مشخصا خنده داره که فقط روی لبهاتون خنده میاره و روحتون رو حقیقتا به درد میاره. یک نکته به ذهنم رسید، اونم این بود که اگر ما قبل از انگل، میزبان و برف شکن و بقیه فیلم های بونگ جون هو رو ندیده بودیم، اصلا متوجه لحن و منظور بونگ جون هو نمی شدیم. هرچند فیلم به صورت مستقل و غیر وابسته به عوامل فرامتنی کاملا سرپاست، ولی میتونست واسه مخاطب کمتر تیزبین چیزی باشه شبیه فیلم ژاپنی شاپلیفترز که اتفاقا اون سال قبل از انگل تونست نخل طلا بگیره. اما حرف بونگ جون هو در انگل خیلی جدیتر و عمیق‌تر از حرفیه که فیلم شاپلیفترز میخواد بزنه. انگل واقعا توی مقام یک شاهکار سینمایی ظاهر میشه. خیلی ممنونم که تا پایان یکی دیگه از قسمت‌های میدنایت کست همراه بودید و امیدوارم این قسمت و بحث‌هایی که شد و همینطور فیلم‌هایی که توش معرفی شد رو دوست داشته باشید. اگر فیلم‌ها رو دیدید باز بهش فکر کنید و اگر ندیدید برید و فیلم‌ها رو پیدا کنید و حتماً ببینید. متن این قسمت با کمک عرس یزدان پناه نوشته شده که تجربه کار کردن باهاش خیلی لذت بخش بود، چون هر دو از جلو بردن موضوعاتی که دربارش بحث شد حسابی کیف می‌کردیم. عرس توی سایت سفید می نویسه و می تونید اونجا نوشته های دیگرش رو هم بخونید. خبرهای خوبی در راهه و اتفاقات خوبی قراره بیفته. احتمالاً به زودی یک پادکست جدید توسط من و دوستانی که قرار کمک کنن ساخته خواهد شد که فعلاً در مراحل پیش تولید خودشه، ولی یک مقدار که سر و شکل بگیره دربارش بیشتر خواهید شنید. به خاطر همین موضوع و البته دنبال کردن میدنایت کست که خوشبختانه داره منظم و خوب منتشر میشه، پادکست رو در توییتر، اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید و اگر دوست داشتید به دوستان خودتون معرفی کنید. فیلم خوب ببینید، چون سینما یکی از قشنگی‌های زندگیه. شاد و سلامت باشید.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.